بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 8 فروردین سال 1401 هست. درس خارج حج 260 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد مال الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در جلسه قبل در مسئله 264 مسئله این بود که مرحوم شیخ فرمود نماز مغرب عشا را شخص حاجی باید برود در مزدلفه بخواند ولو یک سوم شب رفته باشه، و اگر مانعی پیش آمد و بیش از یک سوم گذشت در اینجا میتواند دیگه در بیرون مزدلفه و در راه بخواند، اونم مغرب را. و فرمود که با اختیار نمیشه اینها را قبل از مزدلفه بخواند، خاطر مانع میشه، اما اگر در صورت اختیار باشه حتما باید در مزدلفه بخونه. جمع هم بخونن با یه اذان و دو اقامه، و نوافل رو هم بینش نخونه و بعدم بخونه بعد از نماز عشا. یکی دو تا روایت خوندیم در این مورد، باقی روایات عبارت از این. روایت بیان شد که روایات در تحزیب صفحات 188 تا 190 هست. در شماره سلسله روایت 626 آمده در همین راضی به همین مسئله، محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان معاویه و حماد ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام قاله لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء الاخره به اذان واحد و اقامتين وانزل بطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ويستحب للسروره ان يقف على المشعر و یتعه برجله و لا یجاوز الحیاض لیلة المزدلفه و یقول اللهم هذه جمع اللهم انی اسألك ان تجمع لی فیها جوامع الخیر اللهم لا تؤنث لا تویسنی من الخیر الذی سألتك ان تجمعه لی فی قلبی ثم اطلب اليك ان تعرفني ما عرفت اولياءك في منزلي هذا وان تقيني جوامع الشر وان استطعت ان تهي تلك الليله فافعل فانه بلغنا ان ابواب السماء لا تقلق تلك الليله لاصوات المؤمنين لهم دویون که دوی نهل یقول الله جل ثناؤه انا ربکم و انتم عبادی اتیتم حقی و حق علی ان استجیب لکم فیحط تلک اللیله ام من اراد ان یحط عنه ذنوبه و یغفر لمن اراد ان یغفر له. خب در این روایت حلبی نقل میکند امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود که نماز مغربت را نخون مگر اینکه بیایی به مشعر، تأتیه جمعن یعنی به مزدلفه و مشعر بیایی، اونجا نماز مغرب و عشا را با یک اذان و دو اقامه میخوانی و وارد وادی میشی از سمت راست قریب به مشعر. حالا قریب مشعر یعنی چی؟ عرض میکنیم و یستحب للسروره ان یقف علی المشعر. مستحب است که فردی که بار اولشه مکه آمده، این شخص متوقف بشود بر مشعر و مشعر را با پای خودش وحش بکند. این عبارت المشعری که در اینجا هست قریبا من المشعر یا میگد ان یقف علی المشعر، ظاهرا گفتن که این مکان خاصی از مزدلفه هست، نه همه اون منطقه مزدلفه. منظور این روایت یه جای خاصی از مشعر هست. اینی هم که میگه که سروره توقف بکند بر مشعر و مشعر را با پای خودش وحش بکند، این مقدار شارحین توش موندن که منظور چیه، این که وحش بکند مشعر را. البته در جلسه های بعد به مناسبتی خود شیخ متعرضه همین مسئله میشه که مستحب است که وحش بکند مشعر را. بعدی گفتن مراد از مشعر اون مسجده، این مسجد مزدلفه هست. بعدی گفتن اون کوهیه که در اونجا هست نام قزح یا قزح نام داره، منظور اونه. در هر حال این جای خاصی هم منظور از این مشعر در این روایت، این فقرش منظور قسمت خاصی از مشعر هست. بعضی ها هم دیدم که گفتن که مراد از این یتاو برزلی، احتمال دادن، البته احتمال دادن که منظور همین است، یعنی متوقف بشه و در مشعر مثلا توقف بکند مقداری. حالا در هر حال یه مقدار یتاو برزلی خود شارحین یه مقدار توش موندن. بعد در ادامه می فرماید که از حیاض در شب مزدلفه از حیاض عبور نکند. حیاض اونجوری که مرحوم مجلسی در ورعات العقول در جلد 18 صفحه 127 آورده، می فرماید حیاض وادی محصر است و این حد عرفات از طرف منا. حیاض وادی محصر یعنی منطقه هست که محدوده مشعر هست، اینجا جز مشعر نیست. لذا در این روایت نهی میکنه اینکه شما از حیاض عبور کنی به اون طرف، چون اگر به اون طرف عبور کردی از مشعر عبور کردی. لذا میفهمد نباید از حیاض در شب عرفه تجاوز کنه به اون سمت، یعنی به سمت وادی محصر. و این حد عرفات از طرف منا، در هر حال یعنی از مرز، از مرز خارج نشه. بعد میفرماید که این روایت در شب مشعر از خدا درخواست داشته باشد، بفرماید که پروردگارا اینجا مشعره، اینجا جمع هست، من از تو درخواست دارم که همه خیرات را در اینجا برای من جمع کنی، همه را یه جا به من بدی، مرا از خیرات خودت محروم نکنی، مایوس نکنی، اون خیری که درخواست دارم برای من جمع بکنی و در قلب من قرار بدی، مایوس نکنی از اون خیراتی که ازت درخواست میکنم، مزایقه نکنی بلکه بدی اینها را. بعد پروردگار رو از تو درخواست میکنم که خودت به من معرفی کنی، اونجوری که به اولیاء خودت معرفی کردی در جایگاهی که من قرار دارم، خودت با من آشنا کنی، رفیق کنی. خلاصه تا الان اگر آشنا نبودیم آشناییت بدیم. خدایا پروردگار رو از تو درخواست میکنم که از همه شرور من حفظ بکنی. بعد می فرمایی که اگر میتونی این شب را به یا نگه داری خوبه، انجام بده. و حضرت می فرمایی که به ما اینجوری رسیده است که درهای آسمان در این شب بسته نمیشه به خاطر صداهای مؤمنین که زمزمه های اینها مانند زمزمه زنبورهای عسل میماند. زمزمه دعاهایی که دارن به خاطر این در خداوند در آسمان ها باز. و خداوند تبارک و تعالی خطاب به اینها میگد انا ربکم و انتم عباد، من پروردگار شما هستم و شما بندگان منید. شما حق مرا ادا کردید و بر من حق است، لازم است که جواب بدهم دعاهای شما را. پس در این شب خداوند میبخشد از افرادی که اراده دارند، ذنوب اونها را ببخشد و میبخشد افرادی را که میخواد ببخشه. در از شب بزرگیه، در این شب احیا و مناجات سپری بکنند. خب شاهد عرض در این روایت اون قسمت اولش بود که استشهاد کرد که نماز مغرب عشا را برود در مزدلفه بخواند، به جمع هم بخواند و هم بخواند، فاصله بینشون نده. در روایت 627 یه روایتی که مقداری تنش داره با روایت قبلی، مرحوم شیخ میخواد این را درست کنه. روایت 627 اینه: فاما ما رواه سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن محمد بن سماعت بن مهران قال قلت لابی عبدالله علیه السلام للرجل ان يصلي المغرب والعتمة في الموقف، قال قد فعله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلاهما في الشيء. مرحوم شیخ این روایت را اینجوری استفاده کرده، یعنی سماعت ابن مهران میگه به امام صادق علیه السلام گفتم آیا شخص میتواند مغرب و عشا را در موقف بخوانه؟ مراد از موقف را شیخ طوسی معنا کرده به موقف عرفه، یعنی در عرفات بخوانه، حرکت کنه. امام جواب داد که بله، پیغمبر هم کارو کرد در شب، یعنی در شبی که در عرفات بود، مسجد اصطلاح سیل هست یا اون شب وسط کوه هست، اونجا قار نماز خونده. خب اگر اینجوری معنا بکنیم طبعا این روایت منافات پیدا میکند با چند تا روایت که قبلا خوندیم، چون در اون روایت داشت که نماز نخوان، مغرب عشا را بیا در مزدلفه بخوان. الان این میگه که ما در موقف میتوانیم بخوانیم. موقف را هم ایشون معنا کرده به معنای اشعر، ببخشید عرفات. خب اون وقت منافات پیدا میکنه. شب را مرحوم مجلسی نقل میکنه از صحاح اللغه در جلد 17 ملاب الاخیار، جلد 7 17 7، جلد 7 صفحه 544 تا 545 چند تا مطلب ایشون در اونجا آورده مرحوم مجلسی. یکی این که صحاح میگه شب بلکست از طریق و فل جبل، راهی در کوه، یعنی پیغمبر در اون راهی که در کوه بود نماز خوند. بعد مجلسی می فرماید که این روایت اصلا این نیست که شیخ فهمیده، بلکه مراد از این شیب شب مشعر و این داخل در مشعره و اصلا منافاتی با روایت قبلی نداره. موقف را ایشون معنا کرده به مشعر، یعنی از امام سوال کردن که آیا نماز مغرب عشا را در موقف یعنی در مشعر ما میتونیم بخونیم؟ امام جواب داد بله، در اون راه میان کوه که در مشعر است پیغمبر اونجا خونده. اگر این باشه معناش، اصلا دیگه منافاتی نیست که تا ما نیاز باشه به جمع کنیم. در هر حال ایشون اینجوری فرموده. در مدارک در مدارک نقل میکنم، یعنی این نقلم باز مجلسی نقل میکنه. در مدارک میشه لو منعه مانع عن الوصول الى المزدلفه قبل فوات الوقت صلى في الطريق ولا ريب في ذلك بل الاقرب جواز الصلاه في عرفه وفي الطريق اختيارا. وقال الشيخ في الاستبصار انه لا يجوز صلاه المغرب بعرفات ليله النهر وهو ضعيف. ایشون میگه که صاحب مدارک اصلا اصل این حرف شیخ طوسی قبول نکرده که حتما ما باید بریم در مشعر بخوانیم. شیخ گفته که اگر مانعی بود برن در مثلا قبل از مشعر میشه بخونن. صاحب مدارک گفته که نه، اقرب این است که ما در عرفه هم میتونیم بخونیم، در راه هم میتونیم بخونیم، اختیاراً هم میتونیم بخونیم. این که شیخ در استفسار و همینطور در تحذیب داره که مغرب جایز نیست در عرفات بخوانند در شب عید قربان، این کلام ضعیفیه. خب اینم نشون میده که اصلا صاحب مدارک قبول نداره فتوای شیخ را و اصل لزوم این که به مزدلفه برسیم قبول صاحب مدارک اصلا نیست تا ما بخوایم دنبال حل این روایت بگردیم. اما خود شیخ طوسی که قائل است که جایز نیست در عرفات بخوانن، حتی هم باید به مزدلفه برسن، ایشون این روایتی را که الان گفت در موقف پیغمبر خونده، این را هم میکند بر شخصی که مانع برایش پیش آمده. چون شیخ گفت اگه مانع پیش بیاد که شب دیر وقت بشه و یه ثلث بیشتر شب رفته دیگه الان به مزدلفه نرسید، میتواند دیگه قبل از مشعر بخوانه نماز رو، نماز مغرب را بخوانه. ایشون میفرماید که این روایت باید بگیم مربوط به چنین فردیه که مانع پیش آمده براش نتوانسته به مشعر برسه تا تنافی با روایت قبل رو از بین ببرد. بعد شاهد میاره برای این مطلب یه روایتی را که اگر مانع بیاد اشکالی نداره انسان قبل از مزدلفه بخواند. روایت 628 را شاهد آورده. روایت اینه: سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله المحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال اسر محمل ابي بين عرفه والمزدلفه فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء بالمزدلفه. خب در این روایت امام صادق علیه السلام می فرماید که محمل پدرم لغزید در بین عرفه و مزدلفه، یعنی مانعی پیش آمد، محمل حالا افتاد یا به اصطلاح ناقه مشکلی برش پیدا شد، در هر حال لغزشی محمل پیدا کرد در فاصله عرفات و مزدلفه، پدرم پایین آمد از محمل و نماز مغرب را خواند و نماز عشاء را رفت در مزدلفه خواند. یعنی مغرب را تو بین راه خوند، عشاء را رفت در مزدلفه خوند. شیخ میفهمم که ببینید این روایت مربوط به جایی که مانع پیش میاد. مانع پیش بیاد امام فرمود که مغرب را اشکالی نداره، امام این کاری کرده که مغرب خونده ولی باز عشاء را رفته در مزدلفه خونده. ایشون میگه مراد از روایت 627 هم همینه، یعنی اگر میگه در موقف خوند پیغمبرم این کار کرد به خاطر وجود مانع بوده، وگرنه در شرایط عادی اون روایت های قبلی گفت که نباید در غیر مزدلفه بخونه، باید بیاد در مزدلفه بخونه. باز یه شاهد دیگری میاره، روایت 629 در اونجا داره: ورول حسین ابن سعید ان محمد ابن ابی عمر ان هشام ابن الحکم ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان یسر الرجل المغرب اذا امسا بعرفه. یعنی امام فرمود که امام صادق فرمود که اشکالی نداره که شخص نماز مغرب را اگر اول شب را در عرفه هست در اونجا بخوانه. یعنی اگر طول کشید و اصطلاح یه مقداری از شب را در اونجا ماند در عرفه بخوانه. خب اینم ایشون خواست بگه که در صورتی که پاسی از شب بگذره، همون توی در مسئله اشاره کرد شیخ که دیگه الان دیر میشه، نه مانعی نداره که در عرفه مغرب را بخونه، اما باید تلاش کند اشاره باید برود در مزدلفه بخونه. در روایت 630 هم میفهمد الحسین ابن سعید ان صفوان ابن یحیی ان منصور ابن حازم ان ابی عبدالله علیه السلام قال صلاة المغرب والعشاء یجمع و اذان واحد و اقامتین ولا تسل بینهما شیئا و قال هاکذا صلى رسول الله صلی الله علیه وسلم. خب این روایت هم امام صادق میفهمید که نماز مغرب و عشاء را با هم بخوانید با یک اذان و دو اقامه و میان این دوتا هم نافله نخوانید، که اشاره کرد بینشان نافله نباشه و میفهمید پیغمبرم همین کار را کرد. در روایت 631 داره: و انه ان صفوان ابن یحیی ان عبدالله ابن مسکان ان انبسط ابن مصعب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اذا صلیت المغرب بجمع و صلی رکعات بعد المغرب قال لا صلی المغرب والعشاء ثم تصلی رکعات بعد. اینم میفهمد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم نماز مغرب را در مشعر خوندم، آیا نافله های مغرب را بعد از مغرب بخونم؟ حضرت فرمود نه، مغرب بخون، عشا را بخون، بعد اون چهار رکعت نافله را بعد از عشا بخوان، همون که شیخ فرمود. در روایت 632 میفهمید الحسین بن سعید عن ابن ابی عمر عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابان بن تقلب قال صلیت خلف ابی عبدالله علیه السلام المغرب بالمزدلفه فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الاخره ولم يركع في ما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنه فلما صلى المغرب قام فتنفل باربع ركعات. خب این ابان بن تقلب دو تا قضیه رو از امام صادق نقل میکنه. میگه من یه سالی پشت سر امام علیه السلام مغرب را در مشعر خواندم، بعد حضرت بعد از مغرب بلا فاصله پاشد عشا را خوند و بین این دوتا نافله نخوند. بعد میگه سال دیگری همین اتفاق افتاد، پشت سر امام واستادم به نماز در مزدلفه، حضرت مغرب خوند بعد چهار رکعت نافله ها را خوند بعد عشا را خوند. خب این هم نشون میده که هر دو جایزه، شیخ طوسی که اشاره کرد هر دو جایزه، ولی افضل آن است که بعد از عشاء باشه نافله ها. اینا به خوبی این چند تا روایت این مطلب را میرسونه، چون فعل پیغمبر اینجوری بوده. اما فعل امام صادق که در دو نوبت واقع شده، حضرت خواسته بگه هر دو مانعی نداره، هر دو جایزه، ولی افضل همون است که نافله ها بعد از نماز عشاء انجام بگیرد. خب این هم این مسئله دلیلش کامل شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.